أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وحافظ لبريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. محضر مبارکه سرداران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب محضر مبارکتون تا آیه هشتم این سوره شریفه را به سمع شریف رسندیم و مطالب را تقدیم کردیم و گفتیم که خداوند سبحان در طی این دو سه آیه ضعفی که به ذهن مشرکین و کمارد و به این بهانه ظرائفی و لطائفی را تعلیم می کند. فلو نزلنا علی که کتابا فی قرطاس به سخن این که چه می شود اگر این پیغمبر به کتاب مکتوبی می آورد این تن خورده سنت شده به هر حال شده خدایی می آمد و برای ما تسبیح می کرد اگر اینطور می شد دیگه حتما ما ایمان می آوردیم. خداوند سبحان فرمود اگر چنین می شد فلنسوه و بریدیه نه این که ببینن به دست تکتش اینها می رسید و لمسش می کردن باز هم ایمان نمی آوردن. می گفتند این هازا الا سحر المبین این نهایت سحر است که دیده می شود اتهام به سحر مطرح می کردند کما این که کردند کما این که قضیه همین بود و هر حال این کاغذ و کتاب نه بقیه گفتار دیگر و نهایت نکته ای که در خصوص پیغمبران کلمه اسلام به ذهن رسید در سوره مبارکه قرآن هم ذکر کردند در اون برخوردی که ولید بن مغیره با پیغمبر مکرم اسلام کرد که از نوادر بسیار بسیار خاطره زیبایی است در زندگی وحی در طول این دوران وحی به اطلاع در مکه مکرمه. انگامی که رسید محضر ولی مکرم خب ولید کسیست که زرمی و من خلق تو وحیدا ولید ابن مغیره وحید القریش است تک است ممتاز است در جامعه عرب اون قوا و قدرت اقتصادی دارد نیروی اجرایی ده پسر در صحنه دارد بازار مکه رو قبضه کرده است با اون تسلط با اون وضعیت خاص حالا اومد از مقابل پیغمبر مکرم اسلام باد دماغ روی کلی کم کرد گفت این چی میگوید پسر عبدالله آمده از مقابل پیغمبر بخوام برای ما از این مطالب اقرأ علیه مما نزل علیک مما نزل علیک از این چیزهایی که برای نازل شده کم برای ما بگو تو مرد پیدا نکردی بویا بگو تا جواب دونی بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برکنن او قدیه مکرم با این آقا با یک دنیا ادعا آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم ما چی بگیم برای تو از کجاش بگیم به حال بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر و الفحشاء و البغی تمام خدای امر کرده است شما را به عدل عدالت در جامعه حاکم باشد عدالت بدون تفسیر مبدل احسان به جایی نمیرسد عدالت اجتماعی هنگامی گسترش می‌یابد که در کنار آن احسان اجتماعی باشد عدل به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند گاه مشکل افزوده می‌گردد اگر در کنار آن احسان نباشد و یعنی به خداوند سبحان امر کرده است شما را به استحکام روابط اجتماعی به ذل قربا شما را دستور داده است که پیوندها را استوار کنید اقشار آسیب پذیر جامعه را در نظر داشته باشید قانون اول متوجه اینها بشد فوائدش به ضعفاء جامعه برسد و ینها طرف دوم قضیه این امر الهی است نهی الهی سوی دوم حکم است ینها عن المنکر و الفحشاء و البغی خدا ظلم و ستم را نهی کرده است منکر و فحشا را تا که مطلب تمام شد ولید گفت عهد یک بار دیگر بگو پیغمبر مکرم آیا را تلاوت فرمودند عهد یک بار دیگر بگو مجدد کلام پیغمبر رو گوش داد و استماع کرد. گذشت، روز دیگر شد. از مسجد الحرام و منبر کنار خانه ایستاده است، میخواند حامیم سجده را تا اونجا که انظر بکن ساقه تا نصف ساقه تا آدم بسمود تا که اینجا رسید گفت اون شد و که بلاف و دم تو رو به خدا و خون قسم میدم که دیگه نخواهم همینجا بیست. انظار میکنم شما را به ساقهی چون ساقه آدم بسموده بفرس همینجا نگه دار تمکف کن بفرس. میترسم بگوی ادامه این سخن را. آنچنان از سخن دیروز در درسی بود تا مطلب رو اینجا کشید. تو را به الله و به دم و رحم به پیوندهای اجتماعی به همین همخونی قسم میدم که دیگر نهان. از بچه بیرون در 3 روز رفت درون خانه بیرون نیمد. ماجراش گفتم حالا تکرار کردیم در قرآن هم گفتیم فقط از این قسمت رضیه بود. وقتی که اومدن بایش صحبت کردن تو 3 روز از رفتی درون خانه در نمیایی پذیرفتی مطلب تمام است. گفت من این مطالب قصیده میدانم، رجز میدانم، شعر میدانم، همه چی میدانم. میدانید که من آگاه تر از همه شما هستم. به خدا قسم اون چه گفت پسر عبدالله این یه سخن بشر نبود، این قول بشر نیست. یه حلاوتی دارد و یک حلاوتی دارد. اون چه اون میگوید هم حلاوت دارد، هم طعم محتوا عالیست و هم حلاوت دارد. حلاوت علی با تا متلا میکنن چیزی را. اون ظاهر عراست، هم ظاهر خوبی دارد این سخن ها رو بیرادی سارد. گاه ما خیلی چیزها رو برمان داریم ظاهرش خوب است اما خدا نکنه که سری بیرون اون بزنیم. این جنس عجب ظاهر عالی دارد اما وقتی که تجربه کردی پشیمان میشه یا سر چه ظاهر است. گاه ممکن است یه شیء محتواش خوب باشه خیلی اما این کردن توی ظرف یه قالبی. گاهی مشکلاتی که مطرح میشه در صادرات ما، گاه ما یه مشکلی که داریم مشکل بسته‌بندی است. ما بسته‌بندی و ظاهر را نداریم در صادراتمون. محتوای پسته ما در دنیا اول میمیره، زعفران ما اول، اما چون ما هنر و صنعت میشه گفت صنعت بسته‌بندی را نداریم، درست از عربی بود بدیم دیگران بسته‌بندی کنن اونا سودش رو برن آزادش رو برن و ما خودمون که تولید کننده این سود رو نبریم. گاه محتوا خوب است، اون کانسپت قوی است اما ظاهر صورت کار درست نیست. در خیلی از نوشته ها و مطالب اینطور است که کسانی سخن میگویند مطلب میگویند عالی سخن میگویند اما ظاهر مطلب رو قوه بیان نیست. محتوا مثال حکیمانه است، انسان ساز، مستقیم، استوار، اما ظاهر عبارات گاه میبینید موقعه، گاه میبینید که عبارات جوریست که برحال بادی قدید فکر کرد تو عبارات آقا که مراد چی شد خلاصه از این مطلب. مطلب خیلی وشیر و امیر است اما ظاهر. بعضی ها هم که این ممکنه یه مطالب آنچنان زیبا خوش لفظ ظاهر بیان عالی اما چی بود کل این مطلب؟ یه ساعت صحبت گوش دادیم چی شد؟ فقط میتوانیم بگوییم که آقا خیلی خوب صحبت کردن اما صحبت‌های خوب هم کردن و متأسفانه ما چیزی نفهمیدیم. گاه ممکنه اینطور باشه. فرمود کلامی که این پیغمبر میگوید این مطالبش درون حلاوت فقط شیرینی محض، ظاهر تلاوت، اصلا تجلی عجیلی دارد. ما شوخی نداریم با کسی، مطالب و گفتار بشر نیست. ولی پذیرفتی تمام شد؟ گفت نه احمق، من نپذیرفتم جناب ابوجهل این مطالب را. من اومدم تو خونه 3 روز نشستم فکر کردم که چی جوابش بدم، چون اگر من بپذیرم که فردا رئیس دارالندوه مجلس شورای ملی مکه نیستم، اگر من بپذیرم که اموالم دیگه نمیمانه، اگر من بپذیرم مکه دعوت این پیغمبر را بپذیرد بعد با رومیان و ایرانیان چه بکنیم؟ امنیتمان به هم میزنن، معاصره اقتصادی میکنن ما را، امنیت مکه به هم میخورد. من در فکر جواب دادن به این آقا هستم. خواستم بگم مجنون میبینم جنون ندارم. بگویم کاهن مثل کاهنها زندگی نکرده است. بگویم شاعر کلام شعر نیست. هیچ کدام از زحافات و عروض و بهار شعری در اینجا وجود ندارد. این شعر نیست. پس تنها به یک نتیجه رسیدم، همان که قرآن بازو انه فکر و قدر، فکر کرد، تصمیم گیری کرد، حساب بندی کرد، اندازه گیری کرد، نهایت سخن آن که ان هذا الا سحر یا سحر، فقط سحر است. این کار سحر می کند. میبینید به چه قدری جهان آمده است یه سال به او می نشیند. 30 سال نان این پدر خورده است، سر سفره این پدر زندگی کرده است، پشت پا می زند سفره رو پرت می کند. اصلا پدر میدونن آقا تو پدر مشرک، این چه زندگی است داری، چه فکری داری؟ با یک ساعت نشستن پای این میبینید پدر میرود، مادر میرود، برادر میرود، تمام اون خاطرات جاهلی شکار کرده است. این فقط سحر است، هیچ نیست الا سحر. و این نکته است، اگر خدا کتاب هم بدهد امضا هم بکند باقی اینا بحثشون این است، نمیگذارد ریاست هاشون سیاست هاشون، نمیگذارد منافعشون که بپذیرند، متهم به سحر میکنند. این هذا الا سحر مبین. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينزل. ادامه مطلب. و قالوا لولا انزل عليه ملک، میگویند بعضی از اینها که چرا بر این پیغمبر ملک نازل نمی شود، چرا همراهش ملکی نمی آید که تصدیق ادعای ایشان بکند، یا اساسا خدا ملکی را به عنوان پیغمبر بینگیزد. ولو انزلنا ملکن، اگر ما ملک را فرشته ای را می فرستادیم لوازی را امریکا تموم بود، حلاک می شدید، نابود می شدید، فرصت هاستون گرفته می شد. دو معنا دارد آیه شریفه. گاه اینها ادعاشون اینه که چرا یه ملکی نمی آید، این حالت استهزاست، مثل این که می گفتن چرا یه پسر از آسمان نمی آید، یعنی اگر زورت می رسد می گویی عذاب عذاب بیاور، این معناست. خدا اگر این کار رو می کرد نابود می کرد، چون لغزی از امر تمام می شد کار تو. چی میگی؟ خدا دارد با رحمتش با شما عمل می کند. یک اون معنایی که با آیه قبلی شما مناسبت بیشتر دارم همینه که عرض کردم، اینا میگن ملکی نازل شده به عنوان پیغمبر. گفتیم که شاید یه اشاره مختصری هم پایان هست که خداوند سبحان میفرماد که ولو جعلناه ملکن، اگر ما پیغمبر را و نبی را قرار بود ملک قرار بدیم، فرشته قرار بدیم، از جنس اونها برای شما انتخاب کنیم، لجعلناه رجلا، حتما اون رو شکل مرد رو میدادیم، شکل انسان به بشر، اون شکل مرد به این شیر را میفرستادیم. و لبسنا علیهم ما یلبسون، و همون لباسی که بر شما میپوشندیم یعنی همون نیازها و ضرورتهای بشری رو به اون ملک میدادیم، خونه میشد بشر که اون که ملک نبود. اگر خدا میخواست جنس بشر هم به عنوان رسول، جنس ملک هم به عنوان رسول برای انسان ها انتخاب کند، باز اون رو انسانش میکرد، اون ملک رو بعد میومد، همین میشد. یعنی چه؟ یعنی این که ملک نمیتواند رسول انسان باشد. قاعده اول قاعده سنخیت از الجنس و الالجنس هم یعنی بحثی دارن رو کما در فلسفه خود قانون سنخیت رو در تمام وجود در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. از سنخیت و علت و انزمام، اساسا خود این سنخیت ها علت انزمام است. خیلی اوقات در دلتون نگاه کنید، اگر میبینید به کسی ها میل دارید، به جمعی جماعتی دوستی گروهی رفیقی، میبینید در دلتون چشش هست میشود، یه هفته نمیدید دلتنگشید، بدانید سنخیت دارید با اون. علت این انزمام شما سنخیت شماست، روح شما با اون سنخیت دارد، فکر شما با اون سنخیت دارد، زندگی شما مشی مرامتون با اون سنخیت دارد، که این حالت را، این چشش را، این جاذبه را، عشقتون می کشه آمدم شهر به شهر و کو به کو، این حالت را دارید، به این وضعیت ایجاد شده است. خود سنخیت علت انزمام است. بین ملک و انسان سنخیت وجود ندارد، انسان با انسان سنخیت دارد، با ملک سنخیت ندارد. ما بافت و ساختی داریم، ساختاری در وجود ما و در این زندگی مادی دنیا حاکم است که با ملک نمی سازد، نه دمی اونها تحمل ما می کنند، ما نه در این دنیا تحمل اونها می کنیم، نه در رؤیت، نه در نظر، نه در فیزیک، نه در متافیزیک، ما نمی توانیم. قالب دنیا و قالب زندگی مادی این عیش مکدر، این عیش غیر صافی دنیا با حیات ملک نمی سازد، این چیزی دیگریست، اون چیزی دیگریست. قاعده سنخیت اقتضا می‌کند که انسان رسول انسان باشد. اشاره کردم رؤیت ملک برای انسان‌ها در این دنیا لا یتفق الا لاحدی من الناس، برای جمعی معدودی نستاده است، و الا ملک رو چی ما می‌بینیم؟ اون زمانی که بر ملک ها علی اریاها و نزل الملائکه تو تنزیلا، اون زمانی که ملائکه تنزیل پیدا کنند، اون زمانی که حجاب ها بردار فتحت السماء و فکانت ابواب، اون زمانی که حجاب ها برداشته شد، این گوارهای تن زدوده شد، یعنی عالم مادی و ملک مدتش به پایان رسید، ملکوت اشیاء گشوده شد، به قیامت آمد، اونگاه به ملک و علی ارجاء ما ملائکه رو میتونیم ببینیم، هنگامی که نجاها برداشت به الاکه نمیشوند. قاعده سنخیت این رو اقتضا میکند اساسا ارتباط با ملک امکان برای بشر ندارد و بشر درد شما رو نمیفهمد. همون حدیث شریفی که در حدیث آمد که خلاق مجید قلب عالم را سه گونه آفرید، خداوند سبحان یه گروهی آفرید که به اینها نداد جز عقل، اون فرشته است و نمی‌آمد جز سجود، اون موجودی است نور مطلق عالی از حرص و هوا، نیست اندر عنصرش غیر خدا، این ملک است. گروه دیگری داد که اینها جز الف و آخر به هیچ آخری نگاه نکنن، فقط آخر ببینن، دا آخر ببینن، به هیمت المربوطه همه ها الف ها، فقط فکرشون الفشون باشد و فرمهی باشد داده است. گروه دیگری آفرید که به اینها هم اون تعقل را داد، هم اون شهوت آخر را داد، به اینها رو انسان قرار داد. خداوند سبحان نه حیوان انسان با درک می کند، نه ملک انسان با درک می کند، این معجون دیگری است، چیز عجیبی است که خدا آفرید است. تبارک الله احسن الخالق، جا دارد که خدا وقتی او را می آفریند برای خود کف می زند، برای خود تبریک می گوید خداوند به این آفرینش، تبارک الله احسن الخالقین، تبریکات نازل می کند خداوند سبحان به این معجونی که آفریده است. فقط و فإذا صليته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. چه کرده است؟ چه سیرتی، چه صورتی و چه خصوصیتی داده است؟ فرصت نیست خدمت عزیزان. عجیب امیر المؤمنین دیگه چه حکمت‌های نفتالوغه است، انگوش کجا میزنه که در وجود انسان خدا چیزی اناطه کرده است به نام قلب، و این قلب در وجود انسان چه جامال اصنادی است. حال باشد زمانی پرسدی باشد که نکن مناسب تر با بحث باشد مطلب از می کنم این حکمت نهج البلاغه را از لطیف‌ترین کلمات سید الموحدین امیر المؤمنین در انسان شناسی است. حالا به جای خودش خواهیم گفت انشاءالله. خب این موجود این چنینی این ملک درکش نمی کند، ملک نمی فهمد این کیست. در ازل فردا به روز به تجلی در ازل عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، در تماشای رخ از چشم ملک تاب نداشت، عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. این کار ماست، ملک عشق نمی فهمد چیست. ملک این حالات ما را درک نمی کند. دل آوی سینه ای لعاب شب روز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. ملک کربلا نمی فهمد، ملک اسارت زینب دختر کبرای علی نمی فهمد. اونا چیز دیگه ایم، ما چیز دیگری هستیم. اونا که نمی توانند بیان اینها سردندار باشند، جلودار باشند، راهبر باشند. مگر می شود هو الذی بعث الامیین رسولا من انفسهم. همیشه دو صفت برای انبیاء الهی وجود دارد، فیهم منهم، از اینها، از خود اینها، در اینها. انبیا هم در مردمند، هم از مردمند. دقت فرمودید؟ هم من الناس، هم فی الناس. اینها هم برجوشیده از بطن مردم و جامعه هستند. همینها تمام اون نیازها را میدانند، تمام خواسته ها را میدانند. خودشون خط اول دارن جلو میرن، خودشون الگوی اولن. الان میرسیم باقی امشب اگر رسیدیم عرض میکنم. پس بنابراین فرمود اگر بنا بود ملک بیاید، ملک هم باید بشر میشد. دلبس باید ما می پوشیدیم بر اونها، ما یلبسون اون که شما می پوشید بود انسانش می کردیم. من تا یه نکته اینجایی که گله نباشد برای خواهران عزیز، در اینجا فرمود لجعلناه رجلن. اگر بنا بود ملکی را هم پیغمبر کنیم مردش می کردیم. نفرمایید چرا نفرمود لجعلناه انسانن، فرمود لجعلناه رجلن. مستحضرم عزیزان که به طور کلی ما در سلسله جلیله انبیاء زن نداریم. ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هر پیغمبری که پیغمبر قبل از شما بوده است، خداوند به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی چه می‌فرماید؟ یه تمام انبیاء قبل از شما مرد بودند. ما غیر از مرد نبی نداریم. علت قضیه هم روشن است. خلاصه کار اون که امر رسالت و کار رسالت فرسایشی است، از سنگین ترین و صعب ترین امور بوده است. عبارتی است که اینو داریم در متون روایی، داریم در اون حدیث لوح و در اون فرمایشات وجود مقدس از صادق علیه السلام که نقل کردن. البته بازگشت حدیث به خود نبی مکرم امیر المؤمنین سلسله است که اونجا اعباء النبوه عبا با عین، اون باری که خدا فقط باید توان تحملش بده و بس، اون باری که خود خدا تفسیرش میکنه در کلام الذی انقذ زهرج، کمر خورد میکنه، اونم کمر فیزیکی پیغمبر اسلام را، الذی انقذ زهرج، اون باری که الناس سنلقی علیک قوما ثقیلا رساله. سنگین‌ترین کارها در بین خلقت، بزرگترین منصبها در بین بشریت، دشمارترین مسئولیت‌ها مسئولیت خطیر رسالت بوده است. بین کار فرسایشی است، می‌طلبد که تمام وجود در معرض باشه، مطرح باشه در بین انسان‌ها، وجودت رو برد کنی، هستیت رو برد کنی، و این شیرین زندگی کردن با ساختار وجود بانوان محترم سازگاری ندارد. اون سنگ ویرین آسیا بودن تمام این مشقات رو از جهت جسمی و روحی توان داشتن، این تاب و توان در حد ساختار وجودی بانوان نیست. خداوند این مسئولیت رو بر دوش زنان قرار نداده است در طول تاریخ. فرمود اگر ملکی شد این رو ما لجعلناه رجلن، رجلی میکردیم با این خصوصیت. ولقد استهزأ برسل من قبلک، پیغمبر دیگران نباشی، اینا شما رو استهزا کردن. این مسائل داره استهزا میگویند، اینا برای حقیقت نمیگن، اینا دلشون برای ملک تنگ نشده است، اینا کاغذ مکتوب نمیخوان، دنبال بهانه میگردن، میخوان شخصیت شما رو تحقیر کنن، خدشه کنن. ایرادات نیشخولی است، انیاب اعمال است. ول کن اینا رو پیغمبر، اینا قبلا با دیگران چنین معامله کردن. دشمنان اینها یه حرف داشتن، چیز بیشتری نداشتن، به انبیا و دیگران همین حرفا رو میگفتن. پیغمبر، اینا استهزا، قبل از شما هم رسولان دیگری استهزا شده اند، اما فهاق بالذین سفروا منهم ما کانوا به یستهزئون، رسید به خود این مستهزئین هر آنچه استهزا میکردن. این نشانه حقانیت است که مردم اونها که میخواهند بالا ببرند نمیتوانند، اونها که میخواهند پایین بیاورند نمیتوانند. اینو فردا شب باز در آیه میرسیم که خدمت عزیزان خواهیم رسید که این یمسس کل الله و بزرین فلا کاشف له الا لا دافع لما کشفت ولا کاشف لما دفعت لا مغلق لما فتحت ولا مفتح لما اغلقت. خدایا اون دلی که تو ببندی هیچ کی نمیتونه پاک کنه، اون دلی که تو باز کردی هیچ کی نمیتونه ببنده. این اوج ایمان و توکل ایمان است، سعادت در اینجاست. پیغمبر اینا هر چی گفتن به خودشون برگشت. این از ادله حقانیت انبیاء است، هر تصمیمی که برای هر استهزاء خودشون تحقیر شد، میخواستن شما رو بکوبن، شما رفتی بالا، خودشون آمدن پایین، ذلت و حقارت برای خودشون ثابت کردن. در جریان زندگی ابولهب خوانده اید که ابولهب کارش به اونجا رسید، همان گونه که قرآن میگوید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این گله بچه او و اولاد او و این هم خروار مال او کارش به اونجا میکشد که اون ابتلا و بیماری را خدا به اون داد، اون ابتلا جسمی را، جسمانی را، بدنی را، که افتادند ابو لهب را افکندند در گوشه ای و با به اصطلاح چوبی چیزی برای او قضا فرض میکردن مقابلش و به همان شیوه جان داد و نرفتن دفنش کنن. تاریخ نوشتن سیر نویسا، تاریخ نویسای عرب نوشتن فرزنده و خودشون بودن سنگ انداختن، سنگ انداختن که جنازه شده زیر سنگ از بین دارن. ما حقنا آنها مالو همه ما کسن فرمود اینها هرچه مسخره کردن به خودشون میاد، بدبختی گریبان خودشون، ننگ از اینها باقی میماند، عزت برای شما باقی میماند، مثل انبیاء دیگر نگران این نباشی. دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم که یکی از آیینه های عبرتی که خداوند سبحان میگشاید فراسوی انسان ها مسئله نگرش تحلیلی به تاریخ است. این که انسان برگرده پیشینه سبابت ببیند، امت ها ببیند، ملت ها ببیند، سرزنداران ببیند، رهبران ببیند، رهروان ببیند، تحلیل اصول ضعف اینها و نقاط قوت اینها بکند و اونگاه عبرت کند. اعتبار گفتیم از جای به جای عبور کردن و آمدن، این نقاط رو بگیر انسان بیاد حاکم کند امروز در زندگی و نگاه کند ببیند وضع ما چیست و کجا هستیم. چون اون دستور آمده بود یه جمله میگه که سیاق بحث عوض میشه در سوره شریفه، بگو پیغمبر به اینها، حالا گفتیم که شما هلاک کردیم و نکردیم، لازمش حرکت است. شما تا زمانی که اینجا بنشینید به هیچی واقف نمیگردید. قل سیرو و فی الحرکات البرکات، در حرکت است که برکت میآید. تا شما به خودتون تکانی ندهید کاری درست نمیشود. باید حرکت کنید. قل سیرو، راه بیفتید، وادی به وادی بنگرید. قل سیرو فی الارض، بگو حرکت کنید در زمین. ثم منظروا كيف كان عاقبت الذين انگاه ثم منظروا كيف كان عاقبت المكذبين، سپس بنگرید ببینید عاقبت مکذبین چگونه است. اولا دستور حرکت به خداوند سبحان داد، سیرو فی الارض، حرکت کنید در زمین. حالا این کلمه فی الارض هم از جهت تفسیری نکاتی دارد، اینجا در قرآن علی الارض نداریم به این معنا، فقط یه جا داریم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هم. چقدر نکته ظریفی است، بندگان خدا، عباد الرحمن داخل فرانتزه و عباد الرحمن بندگان خوب خدا اونها هستن که یمشون علی الارض، اینها فی الارض راه نمیرن. خوب دقت کن، وقتی که داره لقمان به فرزندش توصیه میکنه پسرم لا تمشه فی الارض، مشیت فی الارض با تکبر نباشد، خود فی رمز فرو رفتن است، انا رمز فوقیت و تماس، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، هم بندگان خوب خدا اونها هستن که اینها تماسشون با دنیا و زندگی علایی است، اینها از روی زندگی رد میشن، اینها نرفتن تو، فرو نرفتن، اینها فرو نرفتن در دنیا، فرو در عرض نشدن، علال عرض یه چنین تواصی را دارن. خود کلمه فی وقتی میاد اون فرو رفتن، حالا در بعد منفیش اون تعلقات است، در بعد مثبتش اون برخورد جدیست نه سطحی. فرمود سیر و فل عرض، شما سیر در زمین کنید، اوندان سم منظور. این سیر چرا سیر؟ در حرکت، عرض کردم حدیث است، فل حرکات هم برکات، در حرکت برکت می آید. این حرکت برای چیست؟ پایان اون منتهی به نظر می شود و چیز دیگر. ثم منظرو، حرکت کنید در دنیا این طرف اون طرف، بعد چشماتون باز کنید، اندیشه تون به کار بیاورید، فکرتون رو متعالی کنید، نگاه کنید، عبرت بگیرید. ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین، آگاه شدید که پایان کار مکذبین به خدا و رسول و فردا و قیامت چه بوده است. اول سیر و حرکت، آنگاه اندیشه و تأمل، سپس تحلیل پایان امر امتها و جماعات. این سه نکته رو در پایان خداوند سبحان در اینجا دستور داد و مطلب تمام. تا اینجا یه بخش از بحث تمام شد. از این آیه شریف که خود به تعویضان عرض میکنیم که آیه 12 این سوره مبارکه است، حضرت باری تعالی در بین مطالب توحیدی که باز هم توحید در این سوره شریفه داریم، یه گوشه‌ای به مسئله معاد از یه زاویه دیگر می‌زند حضرت باری تعالی و این قضیه رو خیلی ظریف مطرح می‌کند. قول پیغمبر، سوال بگو پیغمبر، از اینا سوال کن، قول لمن ما فی السماوات و الارض، از آن کیست اون چه در آسمان ها و اون چه در زمین است؟ از آن چه کسی است؟ مالکش کیست؟ مالک آسمان و زمین و هر چه در آسمان و زمین است کیست؟ قل لله، بگو تمام اینا از خداست. قل لله. خب اولا نکته اول این که خداوند سبحان پیغمبر سوال کن و جواب رو خود خداوند میده. این خود سوال و جواب بحثی داره. اولا خداوند سبحان سوالی که مطرح میکنه، سوال الهی هیچگاه نه در دنیا نه در عقبا سوال استعلامی نیست. یعنی خدا هیچگاه سوال نمیکنه که مطلب سوال کند، مطلب بداند. روشن است. علام الغیوب است. عالم السر و الخفیات است. اون نیاز به سوال ندارد که علم از اون فراموش میکنه. علم الهی جنبه استقراری، تقریری و تحکمی دارد. یعنی خداوند میگه یا برای اقرار مثل قضات محترم هست کنند تب رو میدونی میخواد پرونده رو با بهترین پرونده رو که با اقرار بسته بشه. اگر پرونده با اقرار متهم بسته شد کار تمام است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. حتی اگر قاضی علم دارد، علم دارد، اختلافی است بین شیعه و سنی که قاضی به علمش میفته در فقه بحث در حقوق میتونه عمل کنه نکنه، راهنمایی این میشه که اگر قاضی علم داره به این اتهام خلاصه کار یه جوری بتونه اقرار بگیره از این متهم، ولی اینکه یه قدری هم فشاری چیزی گاهی در بعضی جاها در فقه اینجای کمی بعد از خصوصیات هست که بتواند با پرونده اقرار را ببندد. خود اقرار یه چیزی است که به هر حال خداوند سوال هایی که مطرح میکنه جنبه اقراری است، میخواد اقرار از انسان ها بگیره، یا جنبه استهزایی و تحکمی به خود فرو بردن است. تو این کار را کردی؟ دی به خودش بکن بگم ما واقعا این کار را کردیم؟ این چه اشتباهی بود ما کردیم؟ یا جنبه تحکمی است یا جنبه تقریری است، اقرار گرفتن است. این دنیا شیوه سوال برای خداست. خداوند سوال استعلامی ندارد. یک دوم اساسا خود شیوه سوال و جواب عجب زیباست. در اسلوب ادبی خود سوال و جواب یه شیوه است که یه تغییری در رویه ایجاد میکنه. در فارسی داریم، در عرب داریم، گفتم قن خدا را گفت آقا بچه را یاد گفتم که ماه من شو گفت آقا اگر برم یاد گفتم ز خوب رویان درست به خواب یاموز گفت آقا ز خوب رویان این کار کمتر را یاد آقا این گفتم گفت آقا گفتم گفت آقا این اصلا یک گفتشون از اصلا میاد تو متن ماجرا گویا کنده نشستی کنار حافظ طرف اون میگوید گفتم گفت آقا نگاه میکنه این طرف چی جواب داد چی گفت اصلا میاد انسان در متن ماجرا و این شیره در قرآن داریم یعنی از شیوه ها و اسلوب های ادبی که خداوند در قرآن داره همین صنعت گفت و شنوده جواب و سوال، سوال و جواب است. قل لمن، خدا سوالش میگه جوابش میفرماید بگو از آن کیست اون چه در آسمان ها و زمین است؟ قل لله، کسی انکار نمی کند اینجا، نه بتپرست انکار رو می کند، نه موحد انکار چیست که ادعای مالکیت در این وجود کرده باشد جز خداوند سبحان، کسی که ادعای مالکیت در آسمان و زمین نکرده است، کسی سند برای اینها صادر نکرده است. الان ما اگر یک گوشه کنار این سند صادر کردیم میدانیم اسمش چیست. ما میدانیم که دو گونه مالکیت وجود دارد. ما یه مالکیت حقه حقیقیه داریم، یک مالکیت اعتباریه که وهمیه داریم. دقت کردید؟ مالکیت حقه حقیقیه آن است که علقه ملک با مالک لایزال است. قطع میشه. مالکیت حقه حقیقیه است. یعنی این سندش این مال به دست مالک میبرد، نابود میکنه، اعدام میکنه، ایجاب میکنه. کلام در حرزه قدرت اوست، همه چیز اون سرنوشتش، آمدنش، رفتنش، بودنش، نبودنش، این مالکیت حقیقی است. مالکیت اعتباریه یه وهمیه اینه که در خیال میگیم مالک، یعنی جنابالی الان این منزل منزل شماست، حالا شما یه زید صاحب دار میگون، زیدون صاحب دار و چیه؟ این آقا اگر تا یک ساعت قبل تو محضر نرفته بود این سند امضا نکرده بود چی به شخصیتش کم بود که حالا اضافه شد؟ هیچی به وجودش اضافه نمیشه. در عالم اعتبار و ذهن و خیال و قیاسات ذهنی تا دیروز میگفتن این خانه از زید است، حال میگن از امر است. هیچ شرف نشد، نه این خانه تا شرف شد، نه این آقای مالک از وجودش چیزی کم شد، نه اون اضافه شد. در عالم واقع هیچی جا به جا نمیشه، فقط در ذهن و خیال ماست که اسمش عوض میشه. تا دیروز مال پدر بود، پدر رحمت الهی حکومت ما
میگه ما پدر بود پدر رحمت الهی نه خود مسلمان که فرزند بود. چطوری آقا سنه؟ چیزی با من اومد؟ واقعا چیزی جا به جا نشد در خیال و وهم ما چیزی جا به جا شد با اعتبارات ذهنی که ما درست کردیم به زید میگفتیم مالک حال گفت شرط به دستی کرد گفت بعت اونم گفت اشتریت حالا به اون آقا میگیم مالک خود چی مالک بودی؟ چه مالکی بود که با مال چه ارتباطی داشت؟ مالکیت ما اعتباری وهمی است. ما چه حالت نمی کنیم چه جا به جا نمی کنیم فی الواقع در عالم خارج نه مال می بریم نه مال می آوریم. مالکیتی که خدا به انسان ها داده است همه خیال است. کل ما فی الکون وهمون و خیال و کوسل فی المرایا و زلال به تعبیر امیر المومنین یه مشتش از این وهمیات ما همین مالکیت های ماست. همین مالکیت های سوا بر خود مصافیم در اینها رو خدا قرار داده است حق اولویتی است اما مالکیت حقیقی نیست. مالکیت حقه حقیقی فقط قل اللهم مالک الملک فقط از آن خداست. تا همون آیه ملکی که در کنار آیه الکرسی حضرت عیسی عرض می‌کردن که عقیل به کل صلات به دنبال هر نماز تکان می‌دهد وجود انسان رو آیه 26 سوره مبارکه آل عمران قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ملک حقیقی در مصر روز قبضه قدس میگی میگی عزت تو میبخشی ذلت تو میبخشی. خدای این سر رو مقابل کی جز تو خم کنن و مقابل کی جز تو کرنش کنن و به تمام وجود در خاک بیفتن؟ چه کسی لیاقت آن دارد که چنین با او معامله کنن؟ پس بنابراین خداوند سبحان مالکیت حقیقی به اصطلاح مالکیت حقه حقیقی دارد. ما مالکیت اعتباریه به وهمیه داریم. خیالمون مالکی با خوشیم با خیالمون بخوا فرمون قول لمن مات سماوات الارض بگو ملک آسمان و زمین از کیسی که منازعی ندارد شبهی ندارد لله از آن خدا و خالق اون هاست که ایجاب به دست اون بوده است اعدام هم به دست اوست میبرد و میآورد. قول لله کتم علی نفسه رحمه همان خدا این که مالک این مجموعه آسمان و زمین هم بر ذات خیش رحمت را سبت کرده است. کتبه به معنای اون قطعیت و لزوم است. مسائلی که اینها الزامی است در شرع مقدس اسلام به اینها چی میگن؟ کتاب میگن. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. نماز کتاب است در اسلام. این که عمود الدین خوانده اند نماز را، این که معراج المؤمن خوانده اند نماز را، این که اصل اولیه در اسلام نماز است. هیچ واجبی قبل از نماز نیامده است در اسلام. آخرین واجب نماز است، اولین واجب نماز است، روح اسلام نماز است، حقیقت اسلام صلات است. این نماز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. از آدم تا خاتم هر کی گفتن صلات گفتن. اگر ابراهیم گفته است من بجعلنی مقیم الصلاة، موسی گفته است اقم الصلاة لذکری، عیسی گفته است انسانی به صلاة و زکات، ما رو گفته است از هر کی صلاة است، یعنی هر کی صلوات با خداست که اوج تجلی اون در عالم نماز دیده می شود. این نماز یه چیز ثابت در تمام ادیان اعلام بشه که کتاب قطعی لازم. کتب علی نفسه الرحمه خدا امر قطعی لازم بر ذات خیش کرده از رحمت. خداوند رحمت را اون خدای مالک آسمان و زمین و مالک مجموعه اون چه در آسمان و زمین وجود دارد رحمت را بر ذات خیش الزام کرده است. خود رحمت چیست؟ رحمت آنیست که اقتضاء می کند هر موجودی به سعادت مناسب و لایق خیش برسد. الرحمت من الله رحمت از خداوند سبحان اقتضاء و کمال کل موجود الى سعادته التي يحتضی الی رسیدن هر موجود به اون سعادتی که مقتضی اوست به اون کمالی که مقتضی اوست این رحمت خداست. رحمت الهی اقتضا می کند که هر ذره‌ای به اون مقصد خویش برسد. رحمت الهی اقتضا می کند که هر موجودی در مسیر کمال خویش قرار بگیرد و به اون هدف نهایی خویش برسد. این مقتضای رحمت واسعه الهی است که انسان در این مجموعه قرار دارد. ما هم یکی از اون موجوداتی هستیم که مشمول این رحمت خداوند میشویم. انسان موجودی است که در مسیر رحمت قرار میگیرد، یعنی باید برسد به اون سعادت حقیقی خویش، به اون کمال نهایی و سعادت قطعی و پایانی برسد. حالا ببینید خود آیه شریفه اول از چی شروع شد؟ خلاص مالک قدرتمند توانمند. اونگاه این مالک قدرتمند تکیه بر آیه رحمت داده است. رحمت دستمایه است خدا با بندگان خویش عمل میکند. خب حالا این دو مقدمه برای چی بود؟ دو تا مقدمه آمد که چرا ثابت کنند؟ لیجمعنکم الی یوم القیامه. این خدای قدرتمند و آنچنانی و این خدایی که رحمت در ذات او وجود دارد و با رحمت بر من رحمت مکتوبه با بندگان خویش عمل می کند. لیجمعنکم لام لام تأکید نون نون مؤکده
خدا شما رو حتما جمع میکنه جلسه فردای قیامت. تمام این مقدمه بود که یه جمله از قیامت خداوند سبحان بگویم. هنگامی که در قرآن بحث قیامت مطرح میشه مکرر گفته ایم دو صفت خدا به صحنه میاد، یکی صفت قدرت الهی، دوم صفت علم پروردگار. این دو تا لازمه قیامت است. اگر بخواهد قیامتی اقامه گردد قدرت میخواد، قدرت میخواد که این انسان ها اعاده بشن، افعال و افکار و اندیشه ها و اعمال به صحنه بیاید، از اول تا ابد اون مقدار و برهی که انسان ها توش بودن این به صحنه بیاید. این یه قدرت میخواهد و یه علم و ضابطه قوی الهی میخواهد که تمام اینها را آثار بدهد. و این لدینا کتاب حفیظ، علم اون و قدرت اون در نزد خداوند سبحان است. اول قدرت اومد، بعد فرمود چه به علام نفسه رحمه، مقتضای رحمت الهی آن است که لیجمعنکم، شما را در قیامت جمع کنم. ببینید عزیزان، در باب اثبات قیامت در قرآن ما چند تا برهان داریم، یعنی قرآن زیاد داریم. گاه خداوند برهان صفات اسماء دارد، یعنی از اسماء و صفات خودش میاد قیامت را ثابت میکنه، انگوش میذاره خدا رو صفت حکمتش. میفرماید خداوند سبحان اگر ما میخواستیم آیا ما این کار را کردیم؟ آیا ما قرار دادیم و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین؟ ما آسمان و زمین و زندگی شما انسان ها را به لعب قرار ندادیم؟ ما عبث نیافریدیم؟ عبث اون کاری است که انتها و پایان ندارد. حکمت الهی اقتضا می کند که انسان و زندگی بشری پایان داشته باشد و پایان اینجا نیست. ما پایان نمی بینیم در زندگیمون. یعنی چه؟ این که پایان نیست، انسان میرسد به یه اوجی، به یه مقامی که بعض از بزرگان میبیند انسان اینا اندیشه ای تفکری برحال به یه مقام میرسیدن. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه روز دوازدهم سالگرد شهادت ایشان یه شخصیتی که میرسد من اینجوری فکر میکردم به یه اوج اندیشه و تفکر رسیده 61 سال سن. حالا تمام الانی که باید بشر استفاده کند، الان که تجلی این آغاز، الان که شکوه کار تمام شد، این که بی پایان است این زندگی، که این که عبث است. حکمت الهی اقتضا می کند که زندگی پایان داشته باشد. ما در دنیا پایان داره زندگی نمیابیم، اینجا پایانی نیست، اینجا ما خط پایان، این پایان نیست، این ناتمام کردن کار است. چه برای مؤمن، چه برای منافق، چه برای کافر، همشون ناتمام گتره دل میشن. حکمت الهی اقتضا می کند که انسان ها به سوی عالمی بروند که در اون عالم پایانی باشد. پایان انسان ها اینجا نیست. ما از کجا آمدیم به کجا میرویم؟ انام لله و انام الیه راجعون. اون بقا، اون ابدیت، اون جاودانگی، اون شکوفایی، اینها تمام اقتضاء حکمت الهی است. از مسیر حکمت خدا قیامت را ثابت میکند. گاه خداوند به صفت عدالت خویش میاد فکر میکند در قیامت را ثابت میکند. ام نجعل المتقین کالفجار، به کدام عقل حسابی در میاد؟ خدا اینقدر عادل نیست که آیا متقی و فاجر رو یکی قرار بده؟ خدا در دنیا که یکی قرار بده، یکی خلاف عدل الهیست. چطور میشه آقا یه عده خون دل خوردن، یه عده تمام وجودشون رو شرم کردن، اونگاه ناموسشون به اصالت در آمد 70%، اونگاه اینها تمام بار نجات انسانها بر دوششون کشیده شود، بعد در دنیا این به سرشون بیاد که به صغیر شش ماهشون رحم نکنن، این گونه ظالمانه گلوی او بدرن. این کجا عدل الهیست؟ این کجا پایان است؟ این کجا عدالت است؟ آیا یه انسانی که این گونه تمام وجودش رو بدانا و عطانا و فلم نعدل سراغ و بغیره نبی بنا فی ظلمت اللیل هادیا، یه پیغمبری که از ازم تا ابد در بین آفریدگار مخلوق خداوند سبحان بر اون اونج تکیه زده است، ممکن اشرف الهیست در عالم خلق و وجود گل سلسله آفرینش خداست، اون تلاش اون زحمت رو کشیده است، این پیغمبر رحمت بعد از 23 سال رسالت تموم بشه بعد باید با تنها یادگار و دخترش اینطور معامله کنند، باید با نزدیکان اینطور معامله کنند. آقا اون سزارا سالا، اون امیر المومنین، اون چه نیستوی که مارا مزان چه روزه مارا مزان، اون حضرت مشتبا، این هم از فیل شهده و دیگه غیر از نزدیکان پیغمبر کسان دیگه بوده؟ با این عدالت هست؟ آیا این تاویان و جانیانی که گیرم آمد مختار سرطی آمد، گیرم که فرزند مالک اشتر آمد، اینا آمدن زدن بستن گرفتن و اینا شدنی؟ آیا ما قاتل از تحریف بر رو یه مرتبه به اعدامش کنیم این عدالته؟ این کار درست میشه؟ چی با چه کسی رو با چه کسی میخوام قیاس قرار بدیم؟ اینا که نمیشه. عدالت الهی اقتضا میکند که عالمی باشد که تمام این قواعد و قوانین حاکم بشه و اون نمیشه الا با اقامه قیامت. باید عالمی باشد که اونجا بعد ببینید تازه حالا میاد حسین ام نبی نشان میده که چی بود و چه کرد. بعد اونجا میبینید خب بعد اونجا میبینید هر کسی اگر میخواد افتخاری بکنه به حسین افتخار میکنه، پیغمبر مکرم اسلام به حسین ابن علی افتخار میکنه، علی ابن ابی طالب به حسین، فاطمه صدیقه به فرزند سید الشهدا افتخار میکنه. بعد اینا شخصیت ها رو، اینا چی بودن، چی کردن، اون قطره های خون چی بود، اون صحرا چی بود، یا من عجب عالم میشه، چهره های واقعی رو میشه اونجا مشخص میشه. گاهی مثال بدن بس همین ماد بدن، این جنایتکار هایی که جنایات عظیم به بار میارن، اونا بگیرید اعدامشون کنه اون چی شد. اونجا مشخص میشه که عدالت الهی ارسلای جرم اینها چیست، مجازات اینها چیست. لا یعطیه الموت، یعطیه الموت من کل مکان الدماء و هو میت، عذاب الهی از هر سو میارد و اینها میسوزن، زنده میشن، مرده میشن، مرده میشن، زنده میشن. عدالت خدا اقتضا میکند اونها بگیرن سزای عملشون را. و مبتلی هم نجعل المتقین کالفجار، اینجا خدا به چه دلیل آمده است معاد را اثبات میکند؟ به عدالت خویش، اونجا به حکمت خویش، اینجا به رحمت خود خدا ثابت میکند. فرمود چطر و علا نفسه رحمه، خدا بر ذات خویش رحمت را لازم کرده است، لذا لازم است لیجمعن لکم الى یوم القیامه، چون خدا میخواهد با رحمت با شما برخورد کند ای انسان ها، باید قیامت باشد. رحمت یعنی چه؟ اون که شما را به سعادت برسند، به سعادت در این دنیا در پایان تأمین نمیشه. اگر انسان بخواد سعادت من باشد، اون چه در این دنیا بشید این سعادت نیست. به اوج علم تکیه بذاری، به اوج قدرت تکیه بذاری، به هر چه برسی این سعادت نیست. سعادت واقعی آن است که عیش مقدر نباشد، سعادت واقعی آن است که کلفت نباشد، سعادت واقعی آن است که خوش از عمری ما که جاودانی نیست جاودانی باشد، سعادت واقعی آن است که در کنار هر میشی نوشی نیشی نباشد. مگه میشی در دنیا هست؟ امکان ندارد، امکان ندارد. مقتضای این مزاج خاک و جهان مادی سعادت کامل نیست برای بشر. خداوند سعادت کامل را در جوار رحمت خیش برای انسان ها در نظر گرفته است و اون مقتضای قیامت است که هر انسانی با اعمال خودش جمع بشه، هر انسانی با مجموعه دستاورد خیش تا ابدیت بقا و جاودانگی پیدا کند. لذا خدا اومد فرمود اون خدای قدرتمند به مقتضای رحمتش میخواد عمل کند و چون رحیم است قیامت دارد. و رو صفت جمع فکر کرد اینجا، لیجمعن نکن، از اسامی قیامت یوم الجمع است. خب حالا یوم الجمع است، در تمام ابعاد قیامت یوم الجمع است. خداوند در قیامت چه میکند؟ بین ظالم و مظلوم جمع میکند، میشه یوم الجمع. خداوند سبحان بین صاحب حق و حقش در قیامت جمع میکند. در دنیا نشود اعطیهم فی قیمهم متقسما. وقتی این بیت رو به عبد خزائی در بیت 126 بیتش برای حضرت رضا خان حضرت گریستن، وجود مقدس صاحب رو حضرت گریست، عرافی هم فی قیر هم متقسما و عیدی همو عرفی هم سفرات. آقا من دینم که تمام اون چه حق این خاندان بود در بین دیگران تقسیم شد، به دست اینها رو از حقوق و حقشون خالی کرده بودن، امام گریستن. این بیت رو به عبد ناشه دوباره بگو، من آرسان آیات الخلص من تلابسه و من زن رحی مغفر الهرساتی از اون اتدار با اینجا آمده. این از در دنیا بین حق و صاحب حق کم جمع می شود، فردا عالم قیامت یوم جمع است. در دنیا بین حبیب و محبوب جمع نمی شه، یعنی گفت نی نی الفراق از تلفراق، اینجا جای وصل نیست، اینجا وصال ناپایدار است. اونها که به وصلت میرسن وقتشون پایدار نیست. اینها لکل اجتماع این چهار قبر صدیقه طاهره، فرزند ابو طالب میگوید لکل اجتماع این من خلیلین فرقتا. فاطمه میدانند که برای هر دوستی و نزدیکی به این دنیا فراق است، به اینجا عالم وصل نیست. خداوند فردا بین حبیب و محبوب جمع میکنه فردای قیامت. میگن ما برید با کی بودید شما در دنیا، دل به کی داده بودید؟ من احب شیئا نشره الله معه ولو کان حجرا. اگر دل به سنگی هم داده بودید برید با همون سنگ مشروع باشید. اینجا اینجا حبیب و محبوب عاشق و معشوق به هم میرسند. اون کسی که دلش شیفته اولیاء خداست، اون کسی که وجودش محو جمال و ذوب شخصیت های الهی است، امیدم که خداوند فردای قیامت بین او و موالیانش جمع میکند. رئیس معصومی داریم که شیعه را اینها معنا فی غرفات الجنه، اینها در اون مقام‌های عالی اگر شیعه ما باشند با خودمون هستند، با ما خواهد، از ما دور نیستند فردای قیامت. اینها با ما نزدیک خواهند بود. این میشه لیجمعنکم، خدا جمعتون میکنه. دیگر جمع بگه چی؟ جا جمع بین انسان در فاوردهای هم، جمع بین انسان در اعمالش، این اعمال انسان هر آنچه از ذره عمل کردی از ابتدا، از اونجا که قلم بر رقب تکلیف برسه آمد تا اون لحظه فرار و جدایی، خدا تو رو با مجموعی عملت در قیامت جمع میکنه، نه با اعمالت، با صور حقیقی اعمالت جمع میکنه، اون با اون حقیقت اعمالت جمع میشه که اون لذت داره، اون لذت داره که گاه میبینی یه خدمت، یه نیت خالص، یه نماز خالصانه، یه انفاق خالص، یه دفاع از مظلوم خالصانه، یه حرکت خالصانه، میبینی به کجا میبرده، اونجا بعد نگاه میکنی و جمع بین تو رحمت که میشود اون حالت واقعی دست میگرد. فرمود لیجمعن نکن الها یوم القیامه لا ریب فی متاسفانه الذین خسروا انفسهم فهم لا یعلمون. اما فردا اون کسان که نفس هاشون به خسارت دادند، اون کسانی که فردای قیامت اینها خود نفس از ماده نفاست و نفیس بودن و ارزشمند بودن، اونها اون بخش نفیس وجودشون رو از کف دادن در دنیا، بعد فردا میبینن که به بازار عمل با دست خالی هیچی ندارن بر مسئله کردن. بگو پیغمبر الذین خسروا انفسهم، اونها که سرمایه گرانقدر عمر و بهای جزافی براش رو میدادن، این سرمایه گرانقدر را به خسارت دادن، اینا همونم که فهم لا یؤمنون، ایمان نیامد، اعتقاد واقعی نیامد، نفهمیدن خدا بهشون چی داده است و اون سرمایه را از کف دادن. باشد انشاءالله ادامه گفتگو مختصری از این آیه هنوز مونده است و ادامه این مباحث رو فردا شب به حضرت مبارک سروران گرامی به سمع حضرت مبارک رو انشاءالله خواهیم رسان بر مطالب و فردی میداریم انشاءالله. سلام و سلام خواهیم خدای متعال دلهامون به حقیقت و نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرماید و ما رو سرشار از مودت و محبت و شناخت به منابعانمون به عترت طاهره نبی مکرم بگرداند. خب دیگه برها مصیبت جانکاه گذشت و اما درد به دنبال درد روزی اون سلامه باره دید که رسول خدا مستلقی هم علا زهر پیغمبر به پشت خوابیدند و از سلو شده رو سینه پیغمبر نشستند. مضمون حدیث اینی که مثلا با صورت پیغمبر با محاسن ارز کنند، مثلا دارن با پیغمبر بازی میکنند و رسول خدا همینطور که نگاه میکند با حسین ابن علی پیغمبر برد عشق بیزد، خوابیده است و زمین پیغمبر عشق بیزد با حسین روی سینه پیغمبر یوم علا صدر مصطفی که میگوید روی سینه پیغمبر برد. آقا رسول خدا نگاه میکند، برای به صورتش نگاه میکند، به گلوی نازلینش نگاه میکند، نگاه میکند و عشق میزد. اون مسلمان باید فرمود یا رسول من داری با عزیز دلت بازی میکنی و عشق میزی فرمود اون مسلمان نمیدانی که الان جبرئیل برای من چه خبری آمد، نمیدانی جبرئیل به من چه گفت چه خبری آمد. من نگاه میکنم به این صورت نازلی به این سینهای مبارک و بعد اون خاطرات در ذهن من همین اون مسلمه بس همین ایام صبح از خواب برخواست لا اله الا الله چه خبر است دیدن آقایی دارم میگه یک یه بزید عجیب در کفرانی تل باره رسول الله دیشب خواب دیدم پیغمبر، اما پیغمبر خود حالت عادی ندیدم، دیدم پیغمبر خلاصه به تغییر من درد میکنم اینجور میده بود، دیدم پیغمبر قبار بر صورتش گرفته بود، بر محاسنش گرفته بود و یه وضعیت خاصی در وجود پیغمبر. گفتم یا رسول الله چه حالی دارید؟ فرمود فرزندم حسین کشته شد و الان از مراسم تشییع به تعبیری از مراسم تدفین حسینم از کربلا میآیم. اون دم دفن کدام دفن؟ چقدر فاصله شده است؟ مطلقا سلاس بلا غسل بلا چقلی بدن مبارک عزیز فاطمه سه روز بر روی این ریگه های داغ کربلا باید بماند تا اون دست توان من بیاد این بدن را و رگه های بریده گردن را بر روی خاک بگذارد و بر روی قبر بنویسد یا اهل العالم هذا قبر الحسین الذی دفنوه از شان و اهل عالم بدانید این قبر پدر شهید من است که با لب تشنه او را کنار نهر فرات به شهادت رساندند. سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.